کلمه تمیز. کلمه تمیز معنا میشه دیگه، در منطق هم ما خوندیم تمیز، و تمیز یه مفهوم اضافیه. وقتی یه معنای رو به یه معنای دیگه نسبت بدیم و اضافه کنیم و از غیر او جدا بشه، مثلا انسان فرق داره با فرس و شجر و قرد و حجر، حالا انسان شاعر فرق داره با انسان غیر شاعر، حالا انسان شاعر جالس فرق داره با انسان شاعر غیر جالس یا غیر شاعر یا ها؟ همینطور تمیز میشه صفت مفاهیم وقتی به هم دیگه هر چقدر به هم ملزم بشن تمیز بیشتری ایجاد میشه و دائره محدودتر میشه. من مفاهیم اما همینجا معلوم تمیز تا هر چقدر ادامه پیدا کنه از کلیت یعنی قابلیت صدق برکتی مفهوم رو خارج نمی کنه. تمیز تا هر چقدر ادامه پیدا کنه از ما خارج می کنه. و قبلا هم این رو در المنطق خوندیم که تمیز ها اگر تمیز رو نگاه کنیم، یک بار تمیز در دو شیء به تمام ذاتشونه، دو شیء به تمام ذات با هم تمیز دارن، مثل اجناس عالی ماهیات، کم غیر از کیف، کیف غیر از عینه، عینه غیر از متا، همشون غیر از جوهر. و اجناس عالی ماهیات هم شما بگیم به تمام ذاتشون بسیط هست. خب یه بار تمیز به جزء ذاته، به جزء ذاته، مثل تمیز به فصول، تنویع بهش گفتیم، یادتون بیاد تو منطق. یه بار تمیز دیگه به درون ذات نیست، به اعراض لاحقه، مثل تمیز انسان شاعر از غیر شاعر. به این گفتیم تصنیف. اونجا یه تمیز هم داشتیم، تمیز به خصوصیات فردیه، اسمشو گذاشتیم تفرید. اینش محل رضاه. آیا تفرید از جنس تمیزه یا چیز دیگری؟ اینجا بود که در فلسفه یه بابی تولید شد برای منکرین اون ادبیات منطقی، اسمش شد تشخص. اول کسی هم که گفت فارابی بود. تمیز غیر از تشخصه. تمیز اضافت و مفهومن الی مفهومنه، تا هر کجا هم که بره قابلیت صدق برکثیر هنوز داره. تشخص حیثیت امتناع صدق برکثیر، این است و جز این هست نیست. این خاصیت با الف مفهومم که به هم اضافه بشه درست میشه. منطقی میگه حتی اگر خصوصیات که فردیه زید رو به انسان اضافه کنیم، اما چشام رو بدیم رابطه شما خارج قطع کنیم، همین مفهوم تو ذهن قابلیت صدق بر کثیر داره. اینه با همین خصوصیات اما رابطه شما خارج قطع کنیم، خود مفهوم شده با تو. میشه براش دو تا مثال فرض کنیم، سه تا مثال فرض کنیم. پس تشخص با الحاق مفاهیم اتفاق نمیاد. بعضیا وجودشون منحصر به فرده، کلیت قابلیت هستی، قابلیت صدق برکتی باش منطقه قطع به اینجا ندارد، یا حداقل فصل قبل باید میپرسیدی قابلیت. حالا دوباره تو علم و ادراک هم بیاد چشم. حالا حالا اینجا نزاح بشون بس. پس تشخص یا جزئیت به معنای امتناع صدق برکثیر از کجا ناشی شده؟ بعضی از حکما اومدن جلوتر، منطقی و اهل معقول، گفتن نه، سه تا از خصوصیات از مقولات هست که اگه او سه تا اضافه کردیم دیگه این فرده یه تشخص درست میشه. در واقع هم تو فضای تمیز ها، اما میگه نه با هر صفتی با هر مفهومی، نه یه سه تا از مقولات هست اگه اونا باشون اومد وسط کار تشخص درست میشه. گفتن چی؟ گفتن یکیش متا هست، زمان، شیء در این زمان، دقیق زمانشو معلوم کن. بعد عین مکان، شیء در این زمان در این مکان. بعضیا وضع هم اضافه کردن. وضع چیه؟ مقایسه شیء با سایر اشیاء اطرافش. اون شیء که در این شرایط با این اشیاء این رابطه رو داره، این دیگه این است در این زمان در این مکان تو این شرائع، این است و جز این است
نیست.
گفتن با این سه مقوله میشه تفرید رو درست کرد. پس هر روز تفرید تحت پوشش تبعیض قرار بگیره به این شکل.
هر سه تا یک
از این سه تا در سه تا بیاد. فارابی جواب داد، فارابی جواب داد، گفت که آقا، فارابی جواب داد آقا، البته همه این حرفایی که دارم میزنم در مورد انواع مادی ها، ببینید الان همه دعوا ماره عالم ماده تو عالم مجرد هم دوتا با فصل قبلی دعوا را داره، چون اونجا گفتیم انواع منحصره به فرد، اونجا این دعوا ها دیگه نداریم، این دعوا ماره عالم ماده است که انسان میتونه بستاق زیادی داشته باشه،
اونجا
هم تشخص ماره بستاقشه، انواع هم که منحصره به فرد هم دیگه، این دعوا ها بستمره، کسی هم اونجا دعوا نمی کنه، لازمه یه ذاتی هر با اینه که منحصره به فرده دیگه، دعوایی نداری
اونجا کلی نداری
مفهومش کلیه، اما مصداقش واحده، هیچ وقت این مفهوم قابلیت صدق و کثیر به فعلیت نمیرسونه، نمیتونه چند مصداق داشته باشه تو خارج، لذا دعوا نکرده اونجا، به حسب عقلی رو مفهومش میشه دعوا کرد، اما دیگه ثمر نداره اون دعوا، چون معلومه مصداقش چیه، اینجا تشخص مصداق ها این مفهوم میتونه چند تا تشخص داشته باشه تو خارج، چون کثرت افرادی میتونه داشته باشه، لذا تعیین تشخصاتش موضوعیت داره برای ما. خب فارابی جواب داد، گفت بابا شما اشتباه کردی، خود اون سه مفهوم به ما انها مفاهیم برای شما فرق نمی‌سازه، فقط اشکال شما میدونی چیه، تو اون سه تا به ما انها مفاهیمش سخت تصور کردنش، مصداقت کسی قدرت پیدا کنه اون سه تا رو به ما انها مفاهیم فقط ببینه،
اونا خودشون
کلیه، خب چرا نمیتونید به ما انها مفاهیم بگیری؟ چون این اون سه تا تو تعریفشون یه چیز واقعیت خارجی خوابیده، یکیش زبانه، یکیش مکان، یکیش رابطهش با شیء خارجیه، ماهیا در حد ذاتش رابطه با هیچ کی ندارن، مثلا کثرت چی رابطه ای رو با شیء های دیگه، درست که گفتیم این شیء که رابطهش با این، رابطهش با این، رابطهش با این، اون فوق این تحت این راستشه اون چپشه، کی رو درست کرد این ارتباط رو، کی زمان و مکان رو براش درست کرد، واقعیت خارجی، لذا تو اون ستا سخته یا حتی بگید محاله غیر ما بعضا میتونی گفتن حتی که اینها رو بگیریم، اما معقد نظر عن الواقعیت خارجی به ما انها مفاهیم ببینیم بشون، فارابی که آفتری حالا که به اینجا رسید پس بفرد تشخص به واقعیت خارجیه و این ستان چون از واقعیت به قول تو حضی دارن که نمیشن از اون جدا بشن، پس اینا شدن عبارات تشخص برای تو، پس در واقع تمیز با تشخص تفاوت جنسی داره، تمیز صفات مفاهیم رو درست کردنه، تشخص صفت خارجه، لذا جزئیت به معنای عدم صدق برکسی ما تو ذهن نداریم، جزئیت به این معنی فقط مال واقعیته، اگر به مفهوم نسبت داده میشه مفهوم به ما انه حاکم عن الخارج داره دیم، و اگه ارتباط ما خارج قد بشه نداریم تشخص وجودی داره،
استدلال فارابی درست شما پذیرفتید، استدلال
شد بله، این
الان نفی فعلیت انطباق
بر کسی،
نفی شرعیتش که نیست،
چی؟
اگر گفت در این زمان
در راست این زمان، لذا ما بگیم شرع مفاهیم، بگیم شرع مفاهیم همیشه کلیه، بعدا میگیم گفتن باب علم میگیم اینا قبول داریم، اینا قبول داریم،
الان در نوع اول مجرد
گفتم دعوا نداریم، ثمره نداره، حواسمون
دقیق نیست، قبول کردیم،
بله قبول کردیم، شرعیت شده، مفهوم شرعیت شده،
مفهوم شرعیت
قبول کردیم، بله اونجا نگفتم، گفتم دعوا ثمره نداره، چون تشخصش واحده، دو تا و سه تا کثرت افرادی که نمیتونه داشته باشه که تعیین تشخص برامون ثمر داشته باشه، همین که میگیم این نوع تشخصش اینه دیگه، تمام سپیش دعوای اونجا، اما انسان تو عالم ماده تشخصش به اینه به اینه به اینه هزار تا مثال میتونه داشته باشه، بذار اینجا تعیین ملاک تشخص برای ما موضوعیت داره. تمیز ماهیت من ماهیت اخرى بینونت الماهیه من الماهیت اخرى و مغایرت الماهیه لماهیت اخرى به هیچ ناس تصادفا. اینا دیگه با هم تصادف ندارن، تصادف با تفاعل با هم دیگه صرف نمی کنن یه جا. تمیز الانسان من الفرس اشتمال الانسان على الناس، انسان ناسب داره فرس نداره، پس انسان با فرس یک جا جمع صرف نمی کنن. اما وقت تشخص کون الماهیت به هیچ یمتن ازدق الماهیه علا کسیرین، چقدر قشنگ نمیگی جزئیت ها، میگه تشخص. جزئیت غیر از تشخص میشه، جزئیت میشه معقول ثانی منطقی، بعدا از صفات مفاهیم میشه. بعد مفاهیم چه موقع جزئیت میتونه داشته باشه؟ خانه میتونه علا گفتیم نمیتونه بگیم به ما انهو حاکن عدل خارج بالفعل ارتباطش با خارج ببینید، بعد میشه جزئی. و به همون جا ارتباطش با خارج قطع کنید،
اون به هم نشانه
بیشتر از به هم نشانه ارتباط با جا واقعیت خارجی شده بود. فتشخص الانسان الذي هو مثل و من هو را یذهب، از اینجا آشکار میشود اندر تمیز وصف اضافی للماهیه. تمیز وصف اضافیه، یعنی این ماهیت نسبت به اون ماهیت ممکن الان تصادف کنه، نسبت به معنای دیگه ای تمایز داشته باشه، حالا که یه غیر دیگه اضافه هم نسبت به یکی هم دیگه تصادق نداره، به حسب اضافه قیود هی دائره ها فرق میکنه. به خلاف تشخص فانه نفسی و غیر اضافه، تشخص عدم صدق واقعی بته یه تبدل بردار. ثانیا ان تمایز لا ینافی الکلیه، تمایز هر چقدر بره از کلیه خارج نمیشه. فان من زمام کلیه الی کلیه لا یوجب جزئیه، محدودیت میاره، محدودیت اضافی که بالا گفتیم اما جزئیت نمیاد. و لا ینتهی این انضمام کلی به کلی الی جزئیه و ان تکرر، ولو هر چقدر هست تکرار بشه این انضمام به خلاف تشخص. ثم تمام شد، تشخص نفسیه، تکرار بردار هم نیست، یعنی شیء ما یا هست مشخصا هست یا نیست، با تشخص نداره چون نیست دیگه، لا صالح له ما با اضافی قیود اینها هم عوض نمیشه. ثم الا تمیز بین ماهیتین، تمیز بین رو اما به تمام ذاتین این دو ماهیت تر اجراس العالیت الوسیطه. شما بگید کل اقوله اونا هم دیگه بسید انواع اعراض، حضرت با مبنایی که بسیط بودن با اون توضیحاتی که اونجا دادیم این میشه از لو کان بین جنسین عالیه مشترکون ذاتیون کانه، اون مشترک ذاتی جنس هست لین دو جنس دو شیء عالی واقعا فوقه هما حاضا قلتون قبلا بحث کردون وقت فرزا جنسه عالیه، نمیشه دو جنس عالی باشه بارترش یه جامع ذاتی داشته باشیم. و اما به بعض ذات بعض بخواه تمایز به بعض ذاته، حاضا فی ما کانه بین هما جنس و مشترکون سخت تمایزان به فصله کل انسان مثلا. و اما به خارج من از ذات و هذا فی ما ازشتر کتاف الماهیت نوعیه فتا تمایزان بالاعراض مفارقه کل انسان تبیل المتمیز به طولهی من الانسان قصیم. به اینا گفتیم چی؟ تصنیف، منطق، تنظیم، تصنیف، بعد گفت که تصنیفش محل نگاه ما الان. و ها هونا قسم رابعه این من یاد رفتی که بگم آقا یه قسم رابعی هم گفتیم تو المنطق گفتید ها، قسم رابعه هم یه تمایز به تشکیک تو عالم ماهیات، بودو گفتید کلی ها متواتیه یا مشکل، بعد گفتید سفیدی و سیاهی مشکل، عدد مشکل، اختلاف دو نوع از ماهیت که به تشکیک اختلاف درشون ایجاد میشه و ذاتیاتش اونم عوض نمیشه که بعد ما رو با قبول نگردیم دیگه. ما گفتیم تشکیک فقط یه جای مال وجوده، حتی تو مفهوم وجود هم با تشکیک، مفهوم وجود هم متواتیه. این دکتر مهم اینه که دارم میگم اصول نبیدیدش، گفتیم حتی مفهوم وجود متواتیه. بذار شاهدش اینه که وقتی مفهوم وجود میخواد از حقیقت تشکیکی خارج خبر بده باید وقت شدت و ضعف میومد، چون خود مفهوم وجود متواتیه، چون همه مفاهیم شکل اندر هیچ مفهوم حاکی از سیلان و انبساط نمیتونه باشه. خودش هم قبلا دیگه نه الان هم داریم دوباره همون
رو
میدیم حاجب اثبت این قسم رابع رو من جوز از تشکیک فی الماهیه، هر کس تشکیک در ماهیات قائله. خب وقت صدرا میگه تشکیک در مفهوم وجود، آیه تاثیر پاورقی میدونی تو اطفال میگه شرمنده، تشکیک فقط یه مصداق داره تو عالم من حقیقات وجوده، حتی مفهوم وجود متواتیه. که یه حس میکردیم صفات مفاهیم اول فلسفتون یادتون بیادا شکر خدا کنید اومدید بالا، یه زمانی صفات مفاهیم میرفت تو خارج یادمون بیاد کجا بودیم، خدای تو ما رو بردی درست حالا ما عمل فلسفه هم واقعش که رسیدیم بسن همه کار خودتون. یعنی اگه تو نمیخواستی مزل چی؟ مدل لذی فتح بعد انقلاق الباب، کی بخواد باز کنه داره وقتی خدا داره بست؟ و هو اختلاف لئن شکلتم لعزیزن من آی جوابی فهمون اون لئن کفرتم. خب میدونی کفر دو معنای پوششه، یکی از مطاقی به کفر میزن آی جوابی بود تو ذهنم، آدم جوابی کنم صدا شیشه تو ذهنم فهمون یکی از مطاقی به کفر دینه که کسی چه بلد باشه به پوشوندش بعد این نفاق میاره، این از تخترین آتش های جهنم میاره، از آتش هایی که علتی کتر و علل افرده آتش از بیرون میسوزونه میره داخل، یه از داخل میسوزونه بیرون میاد تتل و علل افرده. این مال کفر باطنیه، کفر باطنی، نفاق باطنی. نه همه از خانواده تو چیده بلدی؟ نه من نمیدونم. بابا تو خانی داره خدا حتی چه ده؟ باید ببینیم شروع میشه ماجرا استفاده کنیم. این مرد آقای بحشت خدا رحمت یقین نیازه که زیر خانه است حالا هر که هر چه بخواد بگیم تو این ما فلسفمون آزاد خب که ایمان رفت تا آخرش آموزشی حالا به شما میگم آزاده منطقه هم آزاد اما آخرش که برسیم ما میدونم به کجا میرسیم آخر یک دوید افعالی درست میکنیم آخرش یه جبر فوق جبر و اختیاری من درست میکنم براتون از باب لوح محفوظ نه از باب لوح محفوظ با جبر فوق جبر و اختیار اون جبر جبر علمیه نه جبر عملیه این از آقای متحری ما یاد گرفتیم نوشته کتاب فارسی نوشته مفاهیم آورده آقای متحری که جبر علمی غیر از جبر عملیه چون خدا کمال مطلقه پس علم به خلقت داره قبل از خلقت همه ی عالم همونطوری اتفاق خواهد افتاد که علم او افتاد داره یه جبر علمی یعنی او میداند که میداند یه جبر عملی داری جبر عملی این دفعه بسطه میتونم کار کنم جبر عملی بدی و گستان من مختارم حتی دلم بخواد میکنم اما به طبق جبر علمی در واقع همان کاری که بعدا من هرچی انجام میکردم انجام میدم همون چیه که قبلا محقق بوده. اختیار عملی اخلاق رو میسازه، مراقبت به جبر علمی عرفان رو میسازه. این آقای متعیل گفت من گفتم اختیار عملی اخلاق رو میسازه نه ایسا نه اما وقتی خودت محذب کردی، وقتی خارخاشا کردی، خودت بیرون کردی، وقتی معذب شدی وقتی دیگه میتونی بری بهش بعد اون موقع ببینیم حالا ادامه راه داری تا تو تا قد افلح المؤمنون افلح المؤمنون مؤمنین چیه؟ با عمل معنا داره الذین هم فی صلاتهم خاشعون الذین هم عن اللغو معرضون فعل ماضی میاره قد افلح باشه قد تحقیقش هم میاره که شک بکنه بهش میری مطمئن باش افلح رستگار شد ها؟ بعد میاد میگه ما یومن اکثر هم بالله الا ما هم مشرکون اکثر اینا که ایمان رو بردن البته ایمان نه بودن الا که اینا هم مشرکون بعد برای رفع این بهش بگن حالا مراقبت کن به او جهره بریم لا رسبن و لا یابس الا فی کتاب مبین و لقد احسیناه فی امام مبین کتاب و امامش یکی هست او هم وجود مقدس حضرت آقا امام زمان هست. اگر کسی بخواد شناخت امام داشته باشه از بیرون دیروز گفتم حواسش مختل بشه امام نبوتش رو هر کسی بخواد شناخت امام داشته باشه از بیرون اون نهایت چیزی که میفهمه قول نهایت بشر رو بسم کن دور خاره نمیگه ادراک متفاوت داره بعدش هم این میشه نطفه سیعه بسه تجربه ولی داخل نقل اون چیزی که میبینه بابا یه سر داره دو تا گوش داره دماغ داره دهن داره ریش داره دست داره پا داره نه لباس میپوشه خیلی روحه نه
کسی میفهمه، کسی از درون میاد میگه بابا اصلا این ضوابط عالم ماده، اولا این موجود مال موجودات خارج از افق نفس منه، یک موجود خارج از افق نفس من شناختش از کانال علم و اصول دیگه، که علم و اصول مطلق از خارج همون چیزی زیادی اضافه نمیده، اما موجودی که در افق نفس توه میشه او رو از غیر کانال شناخت، حقیقتش شد و چون علت در افق معلوله و معلول در افق علت، معلول بدون علم حصولی میتونه علت خود چه بیاد، و چون حقیقت امامت و ولایت اول ما خلق الله العقله و اول ما خلق الله النظمیه سبحنا و سبحت الملائکه قدسنا و قدست الملائکه، او نیاز به چشم ظاهر نداره که امام ببینه، نیاز به لنز نداره که دست امام رو در دست خودش احساس، او ارتباط با حقیقت امام پیدا میکنه که در قوس نزول قوس صعود به منزله علت او متصل میشه به علت و علل عالم، بعد اون موقع او یافتش از درون نه از بیرون، بعد میشه ابو بصیر مکروه نابینا، اومد داخل حضرت باقر نشسته بود، اول نشسته بودن حضرت داره بینیم از بهش بپرسی بینیم امامت کجا، گفت کور بشه چشمی که بیدار بشه ببینه، بیا تو محیطی که شمس عالم تا باشه و او رو نه از باطن این سیر انفسی عالم، بعد اگر این طوری شد، حالا اگر به این اضافه کردید دیروز گفتیم که بهشتت خودتی جهنمت هم خودتی چون علم و عملت خودتی، که خودت قبر خودتی، خودت روزتون من ریاض الجنه خفتون من حفر ایران همه اینا که درست شد؟ بله چی درست شد؟ تنها کسی که میتونه دستمونو بگیره فقط امام زمان، هیچ کی نمیتونه سوال بپرسه، هیچ کی. امام حتی مراقبه میکرد در گفتار، من هیچ از خود ندارم، شما هم هیچ از خود ندارم، اسلام با این خونها تأیید شد، خدا اسلام را با این خونها تأیید کرد، شاد و شریفه. بعد اگر اینطور شد از داخل اتصال برقرار میشه، وقتی این اتصال برقرار شد او باشه همراهشه، هیچ وقت غافل نمیشه ازش، هم او احاطه داره بر همه اعمال، احاطهش قبل از صدور عمل از جانب ماست چون متصل به علم عظیم، هم ما میتونیم معیت او رو درک کنیم چون همراه، و معیت او در مقابل معیت خدا نیست چون در سلسله هم لذا توسل به او خیر از توسل به خدا، لذا کسانی که تو توسل گیر کردن شرک افعالی خواستن حل کنن، شرک ذاتی دچار شده، او فکر این موجود جسمانیه، بعد به خدا اگه میخواد خدا نمیخواد، بله موجود جسمانی این غیر اونه، همه این معارفی که صدرا برامون درست شده، لذا حقیقت المعرفه منحصر میشه به نفس شناسی و علم حضوری از طریق درون، منحصر میشه برای عوام، نه همین کافی شد، شرایع به این خونده اما در این حد متوقف نشد. وهو اختلاف نوع واحد بالشدة والزهف والتقدم والتأخر وغير الاختلاف في أين رجوع في شدة وزعف وإنه إلا ما به الاجتماع، والحق أن لا تشكيك إلا في حقيقة حقيقة وجود نحة ومفهوم وجود، وفي هذا الحقيقة وجود يجري هذا القسم من الاختلاف والتمال، لولا أن الشياطين يحومون حول قلوب بني آدم، ها؟ چی؟ حضرت رسول یه خبر داره شو، حضرت فرمود لرا او ما ارا، حضرت صادق فرمود لیرون ملکوت از سماوات والارض، بعضی از اینا دوتا آقا امرو الله بگو نخیر به قرآن یکی هست فعرضو ما علا کتاب الله،
نه اینکه بیدهی ملکوت و کل شیه و سبحان الذی بیدهی ملکوت و کل شیه. ملکوت چیه؟ علم شیه الله عندنا عندنا لولا ان نشهن لیحیمون دوری قلوب بنی آدم طواف نمی کردن لیرون ملکوت هستان ملکوت عند الله. به تعبیر قرآن این ملکوت به اصطلاح فلسفه خونیست عالم ملکی در مقابل ملکوت به اصطلاح قرآن داره باید غیر از ملکوت به اصطلاح فلسفه. ملکوت به اصطلاح قرآن رسیدن به ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله احمد بل احیاء عند ربهم. این هم سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء. این هم لیرون ملکوت السماوات و الارض. سماوات ها سماوات نه فقط سما. سماوات که سما اصابهش آسمون جبرائیله. لیرون ملکوت هست سما اول نه سما دنیا. سماوات و الارض ملکوت کل اینا کجا؟ این معارف قرآن چیز برمیان؟ فالحق ان لا تشکیک الا فی حقیقت الوجود و فیها در این حقیقت وجود یه جهاز و قتمل الاختلاف و تمایز. آیه تواته باید نمیگه تمایز ها اختلاف و تمایز جدا شد. اصلا این ربطی به اون تمایزی که محل بحث بوده نداره. اصلا اسمش هم عوض میکنه که تمایز و اختلاف دید که تمایز از اون جنس نیست اصلا. و اما تشخص فهو فی الانواع المجرده من لوازم نوعیت انواع المجرده لما عرفت ان نوع المجرد منحصر في فرده اللوازم نوعيتنا كليات دارن مفهوما او بحسب مصطفى و هذا مرادهم بقولهم انها هنا انواع مجرد مكتفيه بالفاء توجد مجرد امكانها الذاتي. این معنای قول اونهاست که انواع مجرد کافی میشن یعنی همه ابواب عدم برشون منفذ میشه به فاعل فقط دیگه امکان استعدادی براشون معنا نداره. ای کاش آیت واسبا این جمله را در اون فصل قبل می آورد که کثرت افرادیش هم داشت می گفت به مجرد امکان از ذاتی دیگه امکان وقوعی در موجودات مادی متوقف بر دو جنبه است، یکی امکان ذاتی و یکی امکان استعدادی. اما امکان وقوعی در موجودات مجرد منحصر بر یه حد یک حیث اونم امکان ذاتیش. حالا آقای رسول آقا اضافه کن به این ماجرا اگر انسان موجود دائما مادی باشه بعد ارزاقش هم متوقف بر امکان ذاتی هم متوقف بر امکان استعدادی. اما اگه انسان در درون خودش یه بعدی داشته باشه که دیروز گفتیم مجرد به مجرده او دیگه متوقف بر امکان استعدادی نیست. لذا حتی او روایت ان للغروب اقبالا و ادوارا فصل ادوار فلا تتکلفوها اقبالا و ادوارا تارتن اقبال تارتن ادبار. وقتی تارتن اومد امکان استعدادی میاد، وقتی امکان استعدادی اومد این مربوط میشه به قلوب مادون انسان‌های مراحل دانیه. بعضی هم قلوبشون از این مرحله گذشته لذا نه عبادتشون اینطوره نه صلاتشون اینطوره نه عملشون اینطوره نه اقبال و ادبارشون اینطوره. حالا چه حدیث امام بخونید و ما مراحل صدر تو اون مرحله ادعیه ما اون ادعیه ای که برمیگردن به خور و قصور و برمیگردن به شفاء مرض و ماشین و خونه و کارخونه امکان ذاتی میخوان استعدادی هم میخوان. اون ادعیه ای که برمیگردن به مجرداتی که لهو تعلق ما بالماده تو اون مرحله قلوب اون هم امکان استعدادی شون هست. یه سری ادعیه مجرد تام من این چیزی که درشون مطلوبه مجرد تامه اونها به مجرد امکان ذاتی محقق میشه.
اگه نشده
نه اومده نشده معنا نداره. همین که او رو نمیابی معلومه ما تو رتبه نیستیم و او دعا رو نکردیم. ما تو مراحل قلوب مادونیم لذا تعلق به ماده داریم لذا همه ادعیه‌مون باید از افق غیب حرکت کنه این از عالم غیب تا بیاد تو عالم ماده قرار بگیره تو سلسله امکانات استعدادتون برسه ممکنه یه چند سال طول بکشه. اما اگه کسی آپدیت کرد اینا رو رفت بالا رسید به یه جایی که تو مرحله افقی قرار میگیره که اون دیگه رفتی به عالم ماده نداره بعد میشه ازاشا و علم حجا
میشه
مستقیم بدون این
سه حجا عدیه که
مستقیمون درده
اگه بخونم تمره که داره
تمره اما اگه کسی رسید بگونه بشه ازاشا و علم. اصلا حالا اگر برای انسان غیر محسوب تونستیم برهانن یا قرآنن اون مقام رو اثبات کنیم، بعد به بعضی از مراتب ازا شاء و علمو هم اوهدی از انسان ها میتونن دست پیدا کنیم.
یا این که از خواهش فرقه تا محروم کنم یه من خوش با همی که دست داده یه بذارم خوش به من فرقه افتی رو کنیم
شاید همون باشه. و هازا مرادمون به قبله گفت بعد شیخ اشراق گفت که لی الوف مسائل، هزارها مسئله پیشم هست، ها؟ لا اقدر علیها البرهان، قدرت بر برهان بر اینا نداره. و هازا مرادهم قولهم انها این انواع مجرده مکتفیت و فل انواع المادیه کل انصاریات فل اعراض لاحقه و عمدت الاعراض لاحقه العین و مصاب الوز و هی این اعراض تشخص النوع باللحوق این اعراض بالنوع فی عرض عریض، این نوعی که بین مبدا تکونی الى منتها، نوع تشخصی دارد از مرحله انسان از مرحله نطفه تا مرحله که به خاک برگرده، این انسانیه، این زیده، یه تشخص داره، زیده دیگه دو تا زید نیست، دو تا موجود نیست، اما این موجود در هر آن از عین و متاوضی میگذره، حرکتش دیگه کل فرد من الواسع، انسان الواقع بین حجم کذا و حجم کذا و مبدا زمانی کذا الى مبدا زمانی کذا، حرکتش داره میاره، یه تشخص با انواع مادی ملازم با حرکته، تشخص به انواع مادی این نیست که بگید این است و جز این هم نیست، این است و جز این هم نیست، از اینجا باید حرکت کنه تا برسه کل پاره حرکتی شو باید بدید. قضا هو المشهور عنده در واقع دارای تاثیر میگه با مفهوم به تشخص فالحق كما ذهب اليه المعلم الصاني وتفاهم صدر المتاله ان التشخص بالوجود لان انضمام الكلي الى الكلي لا يفيد الجزئيه، تشخص با وجوده، فما سموها اون اعراضی را که تسمی کردن آنها را اعراضا مشخصه فیه من لوازم تشخص و امارات تشخص و الان اون تشخص واقعی نیستن. من یه اشاره کنم به این مسئله برگردی و سراغ اعتبارات ماهیت، یه دو خط میگدم رو مقدمش عرض کنم و که بقیهش میمونه برای جلسه آنی در مورد اعتبارات ماهیت دو سراغ فقط رفقا برای من اون اصول فقه اعتبارات ماهیت اصول فقه بخونن و بیان یکم سرعت این بالاتر بریم، اگر خونده باشید من میتونم بیشتر عرض کنم، اگر نه این مقدار محدود میشم. خوندید تو اصول فقه بحث مطلق مقید اعتبارات ماهیت تو کامر هم خیلی مبسوط و مزفر تا خارج نظری ملاحظی اینا هم گفت حالا ببینید رفقای عزیز اعتبارات ماهیت همون تعابیر به شرط لا و لا به شرط و به شرط شی مقسمی قسمی همون تعابیر، این تعابیر اولین باری که در عالم فلسفه ایجاد شد در فلسفه مشاع بود، از قبل از بوعلی من به یاد ندارم، شاید در کلمات فارابی در فصوص الحکم فارابی شاید دیدم یادم نیست، اما قطعا در شفا هست، در اشارات هست و در کتب فلسفه بوعلی هست. بوعلی قرن 3 بعدن از میراث بوعلی در قرن 5 و 6 این اصطلاحات به عرفان نظری راه پیدا کرد و عرفا نظام عالم هستی رو با این تعابیر مشاعی توضیح دادن که او وجود لابشرط مقسمیه، فیض او وجود لابشرط قسمیه، اولین مقام فعل او یه عالمیست که بهش میگن عالم احدیت ذات، اون وجود به شرط لاه و بعد هم موجودات خلقت هست، این هم موجودات به شرط شیء. این بیانت مرحوم محی الدین عربی رضوان الله تعالی علیه منقوله و بعد هم در کلمات سایر عرفا رائج.
هم کما اینکه انشاءالله در انشاءالله در بحث فعل واجب در الهیات به معنا آخر انشاءالله رزقنا الله و ایاکم برسیم، اونجا میبینیم که تعابیری هم مشا باز داره در خلقت عالم که واجب خودش را تعقل کرد و چی مخلوق اول ایجاد شد، مخلوق اول واجب خودش رو واجب رو به خودش تعقل کرد چی شد. یه بیاناتی دارن از همین این جلد تعبیر که تعقل علت تعقل کرد ذات خیش را و چی و چی را مخلوق خلق شد، از همین تعبیر به تعقل هم باز عرفا در نظام توضیح نظام عالم استفاده کردن باز به همین شد. خلاصه به تعبیر قشنگ استاد معظم حضرت آیت الله جوادی، آنچه که زبان برهان و زبان شاغول استدلال برای بیانات عرفانی واقع شد فلسفه مشاع بود، چون اون موقع چیزی کلام بود و فلسفه مشاع بود، کلام هم که خصوصا و مشهورات که ارزش برهانی ندارن، اولا با فلسفه مشاع به جدار برهانی کردن عرفان اومدن و البته خب حالا نکات خاص خودشو داره. خلاصه میخوام عرض کنم پس این تعابیر از فلسفه بوهری به فلسفه به عرفان نظری وارد شد. بعد هم از عرفان نظری به فلسفه صدرا وارد شد. در فلسفه صدرا در مباحث وجود اسم عرض به شرط لا و لا به شرط قسمی و مقسمی میان که ما به کار نبردیم، اما میتونید در رحیق ببینید حضرت های جوادی مفصل در شرح عبارات اسماء صدرا از این تعبیر استفاده کردن که وجود لا به شرط قسمی همون فیض منبسطه به قول عرفا، یا همون اضافه اشراقیه که عالم خلقت همون اضافه هست که الله و نور و سماوات و بیانه. خیلی کما که در مبارد احکام و ماهیت اون به شرط لا و لا به شرط قسمی و مقصدی و این اصطلاحات بحث مشاع آمد در حکمت متعالی. حکمت متعالی وقتی این دو تا درش قرار گرفت یه سری مغالطات توش ایجاد شد. این به شرط لا و لا به شرط کدومه؟ اینا نباید با هم قاطی بشه. کما این که خود این بردنش به اندیشه عرفان نظری که کار با وجود داره و هیچ کاری با ماهیات و معقولات و مفاهیم نداره و بعد بردنش در فلسفه یه ابهام دیگه ایجاد کرد که اصلا مراد مشاع از کلمه اعتبارات الماهیه چیه؟ اعتبار یعنی چی؟ اعتبار به چه معنیست؟ اینم یه ابهام دیگه. کما این که وقتی وارد عرفان نظری شد از سر خدمتون عرفا این رو بردن برای مسئله کیفیت صدور کثرت از وحدت و خلقت عالم. تو پرانته همین توضیحات من عدم بدهیه که او بدبخت بیچاران اسمی از وحدت شخصی به معنای این که هیچی نیست نمی‌بردن و از این حرفا معنا کنند. خلا اصطلاحات وقتی بردم اینجا در عرفان نظری برای کیفیت کثرت و خلقت عالم از این اصطلاحات استفاده شد و این کیفیت انتشاء کثرت از وحدت که در عرفان نظری با تعبیر اعتبارات ماهیت آمد، بعد با اون تعبیر تعقل که گفتن مشرام بیه واجب یه عقل و ذاته و فخلق عقل اول را با تعبیر تعقل و ایتا همراه شد، این دوتا از عرفان نظری وقتی اومد بعد از یه ببینید زمان اینطوری بوعلی قرن 3 بوده، محی الدین قرن 5 و 6 بوده، خواجه طوسی قرن 6 و 7 بوده، اومده الان قرن الان رسیدیم دست ملا صدرا تو قرن 11. فاصله کم نیست از جهت زمانی. وقتی این دوتا تو تعبیر مشاع تعقل و یعقل ذاته و فقله با لا به شرط مقسمی لا به شرط قسمی جمع شد، وقتی رسید به اینجا که انه قاطی شد، خب گفتم ماهیتش با وجودش قاطی شد، این دفعه کلمه اعتبار در عالم ماهیت به چه معناست؟ رفت به معنای تعقل و لحاظ. اعتبارات ما اعتبار به شرط لا و لا به شرط یعنی تعقل به شرط لا و لا به شرط. حالا اینا درسته غلطه؟ آیا اعتبار به معنای لحاظه و تعقله؟ یعنی میخوایم بگیم ماهیت
یک بار تعقل به شرط لا داره، یک بار تعقل به شرط شی داره، یک بار تعقل لا به شرط قسمی داره، یک بار تعقل لا به شرط مثنوی داره. بعد چه ربطی به بحثای فلسفی داره؟ ما خود دنبال صفات موجودات عینی و خارجی بودیم، ما میخوایم اینا نسبت بدیم به خارج، نمیخوایم نسبت بدیم. این قصه به وجود آمد، اینی که داریم تو همین فضا. حالا زوم این کنیم به داخل بحث، تصویر یه لا به شرطی به نام لا به شرط مقسمی در مقابل به شرط لا به شرط شی و لا به شرط قسمی، یادتون میاد تو اصول فقه هم دعوا بود لا به شرط مقسمی چیه و کدوم ماهیته؟ لا به شرط قسمی مقسمی، دو تا طبیعت خودش اصطلاح لا به شرط نداشت. بعد دعوا کردیم که طبیعی چیه این دفعه. یه سوال دیگه که ادامه اون بحث وجود داشت این بود که طبیعی که بهش میگیم کلیه طبیعی چیه؟ به شرط لا، به شرط شیء، لا به شرط، به شرط لا، به شرط شیء که قطعا نبود اونجا رد کردیم، ولی لا به شرط، لا به شرط قسمی، لا به شرط مقسمی. همین جا دوباره برگردیم، همین که ما در مورد کلیه طبیعی حرف میزنیم که ببینیم لا به شرط قسمی و مقسمی، نشون میده اینها به معنای لحاظ ذهنی نیستن، اینا به حسب شیء خارجیه. اگه به حسب شیء خارجی داریم حرف میزنیم و صرفا لحاظ و تعقل نمیگیم، اون موقع اصل تصویر لا به شرط قسمی مقسمی و فرق اینا با هم محل سؤاله. حالا ما انشاءالله شما اصول فقه رو یه نگاهی کنیم که زمینه فراهم باشه، و الا من اگه بخوام پله پله بگم و بعد برسم به اینجا که تا اینجای فلسفه صدرا و بوعلی و شیخ اشراق و بعدش هم محی الدین بخوام بگم، اوه چقدر باب طولانی میشه. ما اگر بتونیم آخر این بحث قرار بگیریم بعد از تفکیک اینا، تازه میتونیم بفهمیم این باب چرا تو فلسفه اومده، بعد تازه سوال پیش بیاد جاش کجاست، چرا علامه فصل ثانی قرار داده این باب رو.